بخشی از موارد مردم مصیبت زدند. سیل چیز خیلی مهیبی است و آثارش هم آثار سختی است. بنده سیل رو از نزدیک تجربه کردم و دیدم.
رسیدیم به ساعت 13:30 و زمان پخش برنامه آفاق که به سیره زندگی امام رضا علیه السلام می‌پردازه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق العرض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن نامیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. من مرتضی میقانی هستم و انشالله از این لحظه در خدمت شما خواهم بود با تقدیم یکی دیگر از مجموعه برنامه های آفاق. لازم میدونم تسلیت عرض بکنم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و اینکه امیدوارم خداوند متعال این توفیق رو به همه ما بده که بتوانیم رهبویان خوبی برای این امام همام باشیم ان شاء الله.
السلام علیک یا غریب الغربا و یا مهین الضعفا و الفقرا یا امام الروح السلطان علی ابن موسی الرضا.
ما در این برنامه و بنا به اقتضاء زمانی که در اون قرار گرفتیم میخوایم یه قدری بیشتر با شما خوبان گفتگو بکنیم در رابطه با سیره زندگی امام رضا علیه السلام و مهمتر از همه به ابعادی بپردازیم که تا حالا کمتر به اون پرداخته شده و از این حضرت بیشتر باید درس بگیریم و در زندگی این درس ها رو به کار ببریم انشاءالله. در همین رابطه دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان ارجمندی که در برنامه حاضر و همراه با ما هستند. برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین میرلوهی که خدمت این بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم و همچنین برادر ارجمندم جناب آقای دکتر طاووسی که مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستند و انشاءالله ما از محضرشون استفاده خواهیم کرد. در این مجال خواهش میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی باب سخن و گفتگو رو با اذان شنونده باز بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شنوندگان عزیز به مناسبت سلمه عظیم شهادت ولی نعمتمون آقامون علی ابن موسی الرضا که هرچه امن و امان و نعمت و صحت و عزت این مملکت داره از نور ولایت آقامون علی ابن موسی الرضا است. امیدواریم که در این گفتگو بتونیم مباحثی رو که مرضی نظریشون و حضرت بقیت الله هست رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر طاووسی، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله. بنده هم خدمت شما جناب میقانی و برادرم آقای میرلوهی و همه شنوندگان ارجمند عرض سلام و ادب دارم و شهادت ثامن الائمه صلوات الله علیه رو تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام با جناب عالی جناب آقای دکتر طاووسی بحث رو شروع بکنم، با توجه به اینکه ما در ابتدای برنامه میخوایم یه مقداری از این کلیشه های موجود فاصله بگیریم انشالله، و اونچه که در حقیقت ناگفتنی تر هست در محافل در جاهای مختلف کمتر بهش اشاره شده بپردازیم. بالاخره شرایط زندگی حضرت امام رضا، شرایط زمانی، شرایط سیاسی و اون خفقان موجودی که به دست مأمون ایجاد شده بود یک شرایط خاصی بود که حضرت بالاخره میان و ولایت عهدی رو میپذیرن، اون هم با یک درایت و سیاست خاصی، و اینها سوالات زیادی رو در ذهن همه افرادی که خب مطالعه کمتری نسبت به زندگی حضرت دارن رو یقینا ایجاد کرده. هرچند گفته شده، اما میخوام یه مقداری شما در ابتدای بحث تحلیل بفرمایید این شرایط زمانی و سیاسی زندگی امام رضا علیه السلام.
بله، در واقع به نکات مهمی اشاره فرمودین و همینجا من میخوام استفاده کنم که چون اسم مأمون رو بردید، معمولا دقت نمیشه که خیلی از دوره امامت امام رضا علیه السلام مصادف با دوره خلافت هارون هست و در واقع این فرعون بنی عباس و 5 سال هم دوره امین هست. هر کدوم از این دوره ها و دوره انتهایی که دوره مأمون هست ویژگی های خاص خودش رو داشته. در واقع هارون یه جبار سلطه‌گری که مشهور ازش نقل میشه که در ایوان کاخش در بغداد میستاد و میگفت ای ابرها، اگر بر بغداد نمیبارید نبارید، هر جا ببارید ملک منه. و بیراه هم نیست، چون از نزدیکی های مرزهای چین، خراسان، یه زمان ما میگیم خراسان منظورمون مشهده، یه زمان بلخه، بلخ با مرز چین 2 ساعت فاصلش است و تا مصر و شمال آفریقا، از اون ور یمن تا ارمنستان رو در اختیار داشت. بعد یک سیاست خشن مبتنی بر سرکوب مخالف و شرایط دشواری که برای علویان بود و گروه های دیگه. البته دوره امین ویژگی های خاص خودش رو داره، از جمله حمایتی که اهل حدیث از امین می کردن در برابر برادرش مأمون که به معتزله گرایش داشت، و همونطور مأمون که حالا در ادامه برنامه بهش می رسیم. یه نکته جالبی که در دوره هارون مشاهده میشه اینه که امام رضا علیه السلام از همون ابتدا امامتشون رو آشکارا بیان میکردن. بعد سوال شد که آیا نمیترسی که هارون شما رو از بین ببره؟ حضرت میفرمودن خیر. بعد میپرسیدن به چه علت؟ علت رو اینگونه ذکر میکردن که همونطور که جدم میدونست از ابو سفیان آزاری به اون نمیرسه که نمیتونه جانش رو بگیره، بله، و خدا تکلیفی به دوشش گذاشته، من هم میدونم که این هارون نمیتونه جان من رو بگیره. که این آموزه علم لدنی هست که دست کم از زمان امام سجاد و امام باقر علیهم السلام به شیعیان انتقال داده شده، بله، و از مبانی اعتقادی شیعه است. بنابراین این یه مسئله ویژه است، یعنی دوره مثلا منشور امامت ما داریم از حضرت که امام چه ویژگی هایی داره و چرا مردم عاجزن که امام رو تعیین کنن. این مطالب به این صراحت در بیان ائمه پیشین حتی امام صادق علیه السلام نیست.
جناب آقای میرلهی، خواهش میکنم از تالی هم مقدمه بحثتون رو بفرمایید، من در خدمت هم.
خواهش میکنم. در مورد این زمینه که فرمودید، پیچیدگی های سیاسی که در اون دوران حاکم بود، فلذا یکی از ابعادی که حالا خوبم هست بهش توجه بشه، بنایی که حکومت در آن زمان داشت این بود که نشان بده امام رضا هم داخل در دنیا شده. یعنی یکی از مطالب مهم اینه که اینها هدفشون از ولایت عهدی این بود که ائمه علیهم السلام رو هم نشون بدن که از اون ابعادی که مثلا امیرالمؤمنین در زهد داشت، مثلا یا آنچنان که تبلیغ میکنن به معنویت و به عالمهای بالا و دلبستگی نداشتن به این دنیا نیستن، و اینها هم میبینید که داخل در حکومت شدن، با یک فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی از داخل و از طرف دیگه به کار بردن خشونت و در واقع جوری شمشیر کشیدن در مقابل حضرت، چون واقعا میخواستن حضرت رو با شمشیر بیارن در مر و اونجا در واقع حضرت رو به مقام ولایت عهدی برسونن، با یک سیاست دوگانه
بله
حضرت رو در یک منگنه قرار دادن. اما باز اونجا اهل دقت و کسانی که خوب سیره اهل بیت رو ببینن امام رضا رو، یکی از لطائف قشنگ این بود که حضرت فامر اهلهو به نیاهه، وقتی که حضرت میخواستن از خراسان بیان حرکت بکنن بیان به سمت محل حکومت، اونجا حضرت دستور دادن به اهلشون به اهل و عیالشون که عزاداری بکنن، نوح سرایی بکنن، گریه بکنن. خب این یک ابزار تبلیغی هم در دست امام رضا بود. سوال میشه آقا چرا این کار میکنن پشت سر مسافر که گریه شگون نداره؟ به اصطلاح حضرت میگه مسافری که بناش این باشه که برگرده، اما من رو اینها میخوان به شهادت برسونن و این سفری است که من برنا. از این جهت هم حضرت تونستن با ابزار محبت، با ابزار تبلیغی است بالاخره، این هم شکی درش نیست، یک استفاده مشروع از یک وسیله مشروع امت رو آگاه بکنن. این هم یکی از عبادی که در اون زمینه بود.
خیلی متشکرم، نکات بسیار خوبی اشاره شد در بحث هر دو بزرگوار که مطرح شد. من می‌خواستم در تکمیل فرمایش جناب عالی این درایت حضرت امام رضا علیه السلام رو در چند مرحله اشاره بهش بکنم، و اون که حضرت عالی فرمودید در موقع حرکت از مدینه که این در حقیقت امر به عزاداری و گریه در حقیقت ادامه سفر ایشون، و بعد نپذیرفتن اختیارات در عزل و نصب و امور حکومتی که بالاخره نگذاشت به اون خواسته‌ای که اونا میخواستن، یعنی در حقیقت ورود پیدا بکنه حضرت به این مسائل حکومتی، و موضوع اباسلط که استفاده از اباسلط به عنوان یک ابزاری که در حقیقت مأمون میخواست از این استفاده دیگری ببره، حضرت همون رو با یه تدبیر ویژه به عنوان یک شریان ارتباطی و رساندن پیام اهل بیت به عاشقان استفاده کردن، که واقعا اینا جای درس داره برای همه ما که از این درس ها باید خوب استفاده بکنیم. اما جناب استاد میرلوهی، من میخوام یه نکته رو از جناب عالی بپرسم که حالا ورود پیدا بکنیم به یه بخش خاص، و اونم اینه که وجود آقا امام رضا علیه السلام در کشور ما که به عنوان ولی نعمت همه ما ایرانی ها مطرح هستند و ما افتخار داریم به این که ایشان در مملکت ما بالاخره حضور دارن، باعث شده که فرهنگ ما هم تا اندازه زیادی نشأت گرفته از این فرهنگ رضوی و امام رضا علیه السلام بشه، و یقیناً مسائل مختلفی حتی رو ادبیات ما تأثیر گذاشته، رو مسائل مختلف فرهنگی ما تأثیر گذاشته، و یه بخش از این بحث نماد هاست. خواهش میکنم اگه صلاح میدونید ورود پیدا بکنید تو این مبحث و یه قدری توضیح بفرمایید.
یکی از ابعاد کمتر پرداخته شده در سیره امام رضا علیه السلام مسئله شعائر هست. خب ترجمه شعائر مفرد شعاره که به اصطلاح فارسی ما کلمه نماد رو به کار میبریم. من واقعا از بحثایی که کمتر دیدم مطرح بشه این مسئله شعائر و رابطه‌ای که امام رضا علیه السلام داره، یه مقدمه خیلی مهمی رو عرض بکنم. گاهی اوقات این شبهه خیلی مطرحه و رواج هم داره که آقا دلت پاک باشه، ظواهر و بیخیال، نمادها، شعائر، اینا مهم نیست. این در کلام معمول رایج بین جوانها مخصوصا شنیده میشه. اولا یه تذکر از کنم که ما خیال نکنیم ضرب المثل هامون مثل آیه و روایت قطعا پایه محکم استدلالی داره میشه روش ایستاد و بگیم خب حتما این پذیرفتنیست. این نکته. نکته دو، اگه ملاکمون قرآن کریم باشه دقیقا قرآن خلاف این تصور رو داره میفرماید. شما در سوره حج اگر توجه بفرمایید زیل تفاسیر هم ببینید، در آیه که میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، من کلمه به کلمه ترجمه میکنم، من که یعنی هر کس، یعظم یعنی تعظیم کنه، استفاده بکنه، احیا بکنه، شعائر الله یعنی نمادهای الهی، تقوى القلوب یعنی همون پاکی دل، قلب یعنی دل دیگه، تقوی قلب یعنی پاکی دل. حالا میفرماید هر کسی شعائر الهی رو زنده بکنه این نشان دهنده پاکی دل اوست، دقیقا برعکس اون ضرب المثل. البته ما نمیخوایم بگیم هر کسی ظاهر درستی داشته باشه حتما باطنش هم صحیحه و اینا، این بحث مشخصه. پس من میخوام بگم مسئله نمادهای مسئله جدی است. نمیدونم چرا تا ورود میکنیم به شعائر الله یه مقدار پامون لنگ میزنه. حالا امام رضا علیه السلام به عنوان کسی که داره سیره زندگی ما رو هم درست میکنه در زمینه این شعائر و نمادها تلاشهای جدی داشتن. یکی از مهمترین این شعائر مسئله قدیر بود. یعنی ما قدیر رو به عنوان مهمترین اتفاق بعد از بعثت پیغمبر اکرم باید تلقی بکنیم و این رو زنده بداریم. حالا امام رضا علیه السلام روایات مکرر در فضیلت عید قدیر که خدای متعال عیدهای متعددی رو مثل یک عروس آرایش کرده، مهمترین و زیباترین اون عروسها مثلا عید قدیر است و و یا مثلا میفرماد آقا شعائر رو داره میسازه، میفرماد در اون روز جشن بگیرید، میفرماد در اون روز اطعام بکنید. در اطعام عید قدیر همین بس که کسی یک نفر رو در عید قدیر اطعام بکنه که انبیا تمامی انبیا رو اطعام کرده. میفرماد امام رضا علیه السلام بوی خوش از شما ساطع بشه در اون روز، بهترین در واقع عطر رو استفاده بکنید، بهترین لباس هاتون رو بپوشید، به خانوادتون در اون روز غذاهایی که بهترین غذاهاست بدهید. این یعنی نمادسازی، یعنی عید قدیر رو برجسته کردن. دیگه کجا مثلا حضرت بحث دارن؟ یکی از چیزهایی که خوب ما توجه بکنیم به فتوای بسیاری از آقایون بنابر احتیاط واجب، وقتی نام صاحب قیام برای حضرت بقیت الله به کار برده میشه، احتیاط واجب این است که ما بایستیم.
بله.
خب اینو ما از کی داریم؟ دست رو روی سر قرار بدیم و بایستیم. این رو از ما امام رضا ما داریم، ایشون به ما تعلیم فرمودن. این یه نکته، این یه شعار، یعنی ما تمام وجودمون، تمام قامت در حتی نام بردن امام غائبمون
بله
بایسته. این یه نماد سازه.
بله. یا این که در اون حدیث متول ریان آمده که ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، که چقدر اون روایت طولانی و چقدر زیباست. حالا معمولا همین قطعه شو مردم شنیدن.
بله بله.
یا اونجا که میفرماید که ان بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب نزلت. خیلی واقعا این
حالا باز تو نمادسازی شما همین بله. چیزو ببینید، امام رضا میفرماد اون روز اگه کسی روز عاشورا تمام کاراشو تعطیل بکنه بیاد برای نوحه و عزاداری، خدای متعال حوائجش رو بهش میده. این یعنی که یه فضایی رو، یه حالتی رو، یک ترسیمی رو در زندگی برای عزاداری امام حسین، که خیلی روایت متعددی هست. و مورد آخر رو هم من از شعائر عرض بکنم و از فرمایشات استاد بزرگوارمون بهره مند بشیم، مسئله نماز عید فطرشونه که شهید مطهری در سیری در سیره ائمه اطهار به تفصیل اونجا قضیه نماز عید فطر رو میگه. خب نماز حکومتی شده بود، از شعائر الله به شعائر السلطنه کشیده شده بود. به امام رضا اصرار کردن شما بیا این نماز رو بخون، حضرت گفتن نه، گفتن باید بیاد. حضرت گفتن اگر من میخوام این نماز رو بخونم به شعائر الله، به سبک پیغمبر اکرم میخونم. بعد حضرت راه افتاد، گفتن باشه، گول خوردن، به تعبیر شهید مطهری احمق شدن. اومد حضرت تو خیابون اون اذکاری که قبل از نماز وارده رو شروع کرد به گفتن، مردم همراه شدن، پاهاش رو برهنه کرد، مردم پاهاشون رو برهنه کردن، ولوله ای در شهر اتفاق افتاد، به نحوی که اون اسب‌های تشریفاتی که راه انداخته بودن که روش سربازان حالت سلطنتی اون نماز رو برگزار بکنن مثل سالهای گذشته، میگه این حالتی که در شهر اتفاق افتاد، اون سربازان خودشون رو از اسب به زمین مینداختن، چکمه‌هاشون رو با شمشیر پاره می‌کردن که اینها هم در این دسته قرار و نماز دیدن داره شهر رو به هم میریزه. حضرت با این یه شعار، با این یه نماد که نماد عید باشه، باید گفت حضرت رو برگردوندن. این استفاده از نمادها که اعظم شعائر الله، من میخوام عرض بکنم چون الان مدتی گذشته ولی یادمون باشه، این زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین که میبینید در عالم دل تمام دشمنان اسلام رو به لرزه انداخته، ما شعائر رو جدی بگیریم و ازش استفاده فوق العاده زیاد، استراتژیک، سیاسی، اقتصادی ما میتونیم از شعائر الله داشته باشیم. این درسی است که امام رضا به ما دادن.
خیلی متشکرم.
بسیار میکنم مفصل.
خواهش میکنم. بسیار زیبا فرمودید. خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز ما رو همراهی بفرمایید با شنیدن یک میان برنامه.
در کوچه های شهر خدا می زدم قدم، شکر خدا نمودم از این رفت و آمدم، اذن دخول و بارش باران و بعد از آن بی وقفه در طواف حوالی مرقدم، گاهی اسیر پنجره فولاد می شوم، گاهی اسیر پرچم بالای گنبدم، صحنه عتیق و وقت نماز حرم شده، کامل و یا شکسته بخوانم مرددم، من حاجی و تو کعبه من پس مخیرم، من دائم السفر شده شهر مشهدم، پای ذریح رفتم و حال دعا رسید، حالا به فکر کرب و بلای مجددم.
در خلال فرمایشات جناب استاد میرلوهی، کارشناس ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند، جناب آقای دکتر سرفامت عزیز، که من خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. خیلی خوش آمدید. باب سخن رو باز بفرمایید استاد با شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوار هستیم بتونیم با هم بحث خوبی رو پیگیری بکنیم و قدری به فضائل حضرت رضا علیه السلام بپردازیم.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنون. ما قبل از اینکه جناب عالی تشریف بیارید، در محضر شنوندگان عزیز بحث رو قدری پیش بردیم، به اونجا رسیدیم که میخواستیم راجع به انتصاب حضرت امام رضا علیه السلام در مقام ولایت عهدی قدری صحبت بکنیم، که یقینا خب همه ما اعتقاد به این داریم که مأمون با یک نیت خیری، نیت در حقیقت پاکیزه‌ای، حضرت رو دعوت نکرد به این جایگاه، یه مقاصدی داشت که این مقاصد لازم است یه مقداری مورد بررسی قرار بگیره. خواهش میکنم آقای دکتر طاووسی اگر ممکنه شما توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در باب این مسئله از دیرباز نظر عمده شیعه این بوده که مأمون در واقع قصد سویی از این کار داشته و برنامه‌هایی برای این چیده بوده. یک بعدش رو جناب آقای میرلویی اشاره کردن، بحث درباری نشون دادن حضرت، این یک بعد قضیه است. خدمتتون عرض کنم حتی در آثار برخی از علمای ما مثل مرحوم ابن طاووس و اربلی صاحب کشف الامه فی معرفت احوال الائمه به این اشاره شده که مأمون در این قضیه حسنیت داشته و حتی برخی گفتن مأمون در باطن شیعه بوده و در آثار برخی معاصرین هم هست، از جمله سید حسن امین خلف مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی در این باره کتابی نوشته. اما مجموع نکاتی که مورخان و محققان و علمای بزرگوار شیعه و روایات برای ما نشون میده خلاف این نظر هست، که من مصداقی به اونها میخوام اشاره کنم. اولا اگر حسن نیت داشتن، من وصل میکنم به بحث آخر جناب آقای میرلویی، چرا مانع شدن از اقامه نماز عید فطر، و اگر در باطن قبول داشتن که این ولی خدا و جانشین رسول الله است، خب این که این شخص در دل مردم عزیز بشه، این مأمون باید از این خوشحال میشه، ولی برخورد میکنه نماز نیمه تمام میمونه. از امام رضا علیه السلام نقل شده که خدا بر مأمون لعنت کنه که مزاحم مجالس درس من در معرف شد و شیعه رو از باب من ترد کرد. این چجوری قابل جمع با حسن نیت است؟ مأمون دستور داده بود که امام رضا علیه السلام در مسیر هجرت به مرو از شهرهای شیعه نشین مانند کوفه و قم عبور نکنه و عبور هم نکرده و شواهد تاریخی و باستان شناختی هم همینو تایید میکنه، برای اینکه در واقع شیعیان از اون حضرت استقبال نکنن. البته اهل سنت ایران استقبال وسیعی از امام انجام دادن و به هر حال اون نیت فراهم نشد. به علاوه در کلمات خود مأمون و منقولات از او هست که انگیزش رو از این اقدام بیان میکنه. یکیش همون بحث درباری نشون دادن حضرت هست، یکی این که علویان بعد از این که بزرگشون رو ولیعهد کردن چیزی برای گفتن ندارن، لذا ما شاهد قطع شدن قیام‌های علوی از این دوره‌ای به بعد هستیم. یا این که میگه وقتی ایشون ولیعهد ما باشه کاری نمی کنه جز این که مردم رو به ما می خونه، عنوان یکی از عاملان ما در واقع شناخته میشه. و این مشروعیت حکومت عباسی. میدونید که مأمون با مشکل مشروعیت مواجه بوده چون برادرش رو کشته.
بله.
و اهل سنت در بغداد او رو از خلافت خلع کردن و عموش رو به خلافت تعیین کردن، لذا دنبال کسب مشروعیته. هدف دیگه‌ای که تعقیب می‌کرده تحت نظر قرار دادن امام رضا علیه السلام دقیقاً سیاستی که متوکل درباره امامین عسکریین علیهم السلام پیش گرفت، فقط کیاست و تدبیر مأمون رو نداشت. مأمون این رو خیلی شکیل انجام داد، اون خیلی بد و توهین‌آمیز انجام داد.
بله.
بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم می‌گذاریم و ادله دیگه‌ای هم هست، از جمله از جناب عباسلت کتابی در دست بوده در قرون گذشته که به ما نرسیده به نام خبر و وفات رضا علیه السلام. حالا از کجا ما میدونیم این کتاب بوده؟ برای اینکه نجاشی فهرستنگار عظیم شیعه رضوان الله علیه از این کتاب یاد میکنه و روایاتش در آثار امامیه باقیه. طبق گزارش های عباسلت که نزدیکترین شاهد به ماجرای شهادت امام رضا علیه السلام هست، تردیدی در این که مأمون امام رو مسموم کرده و به قتل رسونده باقی نمیمونه، اساسا با این روایاتی که ایشون مطرح میکنه، و فهم عمومی شیعه هم همین بوده، لذا امام رو در پایین قبر هارون دفن میکنن که خودشون رو از اتهام قتل امام تبرئه کنن. حالا دوستان میتونن به کتابهای تاریخی و تحقیقی از جمله کتاب استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام رسول جعفریان با عنوان حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام مراجعه کنند که این مسئله به تفصیل اونجا بررسی شد.
خیلی متشکرم، خیلی زیبا فرمودید، علل خصوص این بخشی که حالا یاد اون شعر دعبل افتادم که در حقیقت به دفن در حقیقت حضرت امام رضا علیه السلام در اون مکان در کنار قبر هارون علیه اللعنه انجام شده. اگر دوستان مشرف میشن این روزها به حرم حضرت رضا علیه السلام، اون قسمت مسجد بالا سر، اون بالا اگر نگاه کنن یک شعر زیبایی از دعبل نقش بسته با هنر اسلامی و ایرانی که دعبل به زیبایی فهم بود: قبران فیتوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هازا من العبره، ما ینفع الرجز من قرب الزکی ولا على الزکیه به قرب الرجز من ضرری، که واقعا زیبا گفت و حق مطلب رو ادا کرد. در
این شعر مفصله که دو بیتش رو اونجا نقش
کرد. این نکته تکمیلی این است که این شعر رو زیبا اشاره فرمودی، این دو بیت رو خود امام رضا علیه السلام میفرماید. این شعر رو میاد در مورد شروع میکنه از اهل بیت گفتن و شهادتشون میگن، این دو بیت رو بعد تعجبم میکنه، میگه آقا شما این دو تا قبری که در توس هست این
قبر دیگه‌ایه،
حضرت میگن خودم هستم. من فقط در عرض 30 ثانیه دلیل این تصور حسن نیتی که در برخی شیعیان بوده رو عرض بکنم، من خیلی کوتاه چون نمیخوام وقت اساتید رو بگیرم، این عدم نگاه سیستماتیک به جریان مکتب خلافت در مقابل مکتب امامته. یعنی ما اگر واقعا نتونیم از سقیفه خوب تحلیل بکنیم بیایم جلو، رده به رده کسانی که انحراف مکتب خلافت رو در مقابل مکتب امامت و ولایت تحلیل نکنیم، ممکنه به این خطا و اشتباه بیفتیم که عجب، پس مأمون هم ممکنه حسن نیت داشته باشه. حالا تحلیل بحثای کلامی و تاریخیش بماند، من فقط همین اشاره رو می‌خواستم خدمت
بگم. به این نکته کوچیک بگم و در استفاده از جناب آقای سرقامت، و اونم این که اقوا دلیل بر عدم حسن نیت مأمون همون روایتی که اول آجاها اشاره کردن که امر کردن که نوحه کنن بر امام رضا علیه السلام، و روایتی که در واقع امام چند بار به قبر جد بزرگشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله مشرف شدن، گریه میکردن، مجددا بیرون میومدن و مجدد داخل میرفتن و گریه میکردن که به همه بفهمونن که به قول آجاها ودایی داره انجام میشه و این سفر بدون بازگشته. و تصریحات مکرر امام که این ولایت عهدی سرانجامی نداره، حتی امام فرمودن در جامعه این نوشته شده که من به خلافت نخواهم رسید، جامعه هم کتاب امیرالمومنین هست که املای رسول الله صلوات الله علیه ما و علی آله ما. امام حتی به جامعه اونجا استناد میکنه که من این خلافت سرانجامی نداره و نمایشی بیش نیست.
بله، خیلی متشکرم، بسیار زیبا فرمودید هر دو بزرگوار. خب جناب آقای دکتر سرقامت عزیز، ما مطالب مختلفی رو میخواییم حالا از محضر شما استفاده بکنیم. من حالا ترتیب و توالی این رو نمیدونم، اما یکی از سوالات مهمی که بعضا خیلی از شنوندگان عزیز مردم باش مواجه